أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبحث دومی که در کفایه مطرح می‌فرمان اینه که صیغه امر آیا حقیقت در وجوبه یا حقیقت در ندبه یا به شکل مشترک لفظی است، که مشترک لفظی یعنی تعدد وضع داره، یه بار برای وجوب یه بار برای ند، و احتمال چهارم این که مشترک معنوی باشه، یعنی صیغه ام وضع شده باشه برای مطلق طلب، وقت طلب اما مع المنع من النقیض او بدونهی، وقتی نمیگن مشترک معنوی. البته اگر ما مشترک لفظی یا مشترک معنوی دانستیم، میدانید که در این صورت لازم است تبعیت از قرینه بکنیم برای تعیین مراد. اما اگر گفتیم حقیقت در وجوب یا ندب هست، دیگه نیاز به قرینه وجود نداره. اما معنای حقیقی معنای ابتدایی کلمه هست، اگر خواستیم از معنای حقیقی خارج بشیم نیاز به قرینه داره، که اسمشو میذاریم قرینه صارفه. قرینه صارفه بله، برای اینه که ما را منصرف از معنای حقیقی بکنه. ولیکن اونجایی که مشترک لفظی یا مشترک معنوی بود، این دیگه قرینه صارفه نمیخوایم، اینجا قرینه معینه اسمشو میگذارم. و تو قرینه معینه دائما ما نیاز داریم، چون خود لفظ مشترکه، لذا برای تعیین ایه ما نیاز به قرینه داریم، قرینه معینه. خب در این بحث صاحب کفایه مطلبی دارن، آیت الله عظما خویی و حضرت امام دو نظر دارن که به اعتقاد ما هر دو ایراد داره و قبلا هم یه اشاره‌ای به این بحث داشتیم، اما خب حالا اینجا تو تغییراتشون این بحث آمده و شاید بحث امروزمون کامل‌تر باشه. اول نظر آخونده عرض میکنیم تا مشخص بشه چی میفرمان، بعد نظرات لازم و خویی و ایرادی که به کلام ایشون هست عرض میکنم، و مشابه کلام ایشون کلام حضرت امام هست، البته عبارت ها متفاوته، لذا اون کلامم ایرادش تقریبا شبیه ایرادی است که به آیت الله عظما خویی گرفته میشه. فرمایش آخوند خراسانی رحمت الله علیه اینه که میفرمان به اعتقاد ما صیغه امر ظهور در وجوب داره، بنابراین برای معنای وجوب دیگه لا یحتاج الی القرینه. قرینه اگه خواستیم برای بحث ندبه، اگه خواستیم توی معنی جدید بره قرینه صارفه میخواییم، و الا اندل اطلاق ما میگیم امر ظهور تو وجوب داره. خب کسی که این مبنا رو پیدا بکنه خیلی فائده تو فقه براش عائده شه، یعنی تمام امرهایی که در آیات و روایات هست دیگه بدون قرینه حمله بر وجوب میشه. دلیل آخون دو تا دلیل عمدتاً هست، بعد هم یه سری ایرادهایی بهشون گرفته میشه که مجموعاً سه تا ایراد هست، اینا رو خودشون ذکر میکنند و جواب میدن. دلیل اولشون تبادر هست، که تبادر خودش علامت حقیقته. میگن ما میبینیم که لفظ اندل اطلاق اونجایی که هیچ قرینه نداره، هم تو یه امری رو در یه کلامی ببینیم، ببینیم آنچه که ذهن انسان متبادره به اون میشه، یعنی اون معنایی که ابتدا به ذهن انسان میاد معنای وجوب هست. این یک. دلیل دومشون هم بحث سیره عقلایی. تو عرف عقلا هر جا امری از مولای به عبدی باشه اینو حمله بر وجوبش میکنن و نمیپذیرن که عبد عذرخواهی بکند از تخلف و بگید علت این که من تخلف کردم علتش این بود که امر و ظاهر در وجوب نمیدانستم. میبینیم نمیپذیرن اینها رو. وقت آخون میگن همین آقایون که این سیر عقلایی رو بیان میکنن میفرمان بدون قرینه این طورست، یعنی نه قرینه حالیه نه قرینه مقالیه بر وجوب نیست، اما همین اندازه که امر میکند مولای به عبدش این رو وجوب ازش میفهمند. این دوتا دلیلشون. در کنار این دوتا دلیل بعضی گفتن که خب امر کثرت استعمال در ندب داره خیلی زیاد، اینا چی میگید؟ آیا سبب میشه این کثرت استعمال ما دیگه واهمه پیدا بکنیم و بگیم که امر دیگه ظهور در وجوب نداره بلکه ظهور در ندب داره؟ چون خیلی استعمال در ندب شده. آخون سه تا جواب میدن. کثرت استعمال در ندب قبول دارند، اما جواب اولش اینه که خب کثرت استعمال تو وجوبم هست. این جواب اولش. بنابراین این کثرت به معنای اکثر نیست، چون اکثر مقابلش اقله. اگه گفتیم از 100 تا امر اکثرش در ندب است، یعنی 2/3، وقت مفهومش اینه که 1/3 تو وجوده. اما اگه گفتیم کثیری از اینها، کسی یعنی کم نیست، اما معنیش این نیست که از نصف بالاتره. لذا اگر مثلا فرض کنید 10,000 تا امر پیدا کردیم که از این 10,000 تا 3,000 تاش در ندبه، خب لفظ کثیر گفته میشه اما اکثر گفته نمیشه. میگم خیلی زیاده، 3,000 تاش ندبه، خیلی زیاده. اینجا هم بحث همینه. اون مستشکل به آخون میگه کثرت استعمال در ندب داریم. جواب اول آخونه که خب کثرت استعمال در وجوبم داریم. جواب دومشون اینه، میگن این کثرت استعمال در ندب اگه داریم خب با قرینه هست، یعنی قرینه داریم که اینجاها امر ظهور در استحباب داره. وقتی با قرینه شد معناش اینه که اونجایی که بی قرینه هست مشکلی ندارد که شما حمله بر وجوبش بکنید. این 3,000 تا رو با قرینه داری حمله بر ند میکنی، اما اون 7,000 تای بقیه رو چی؟ اونا قرینه که نداره، چه اشکال داره؟ اونا رو ما حمله بر وجوبش میکنیم چون اونا قرینه دیگه نداره. جواب سوم آخون جواب نقضیست. جواب نقضی میدونید نه تنها مسئله رو حل نمی کنه، تازه یه مشکل اضافه میکنه. جواب نقضی آخون اینه، میگن ما میبینیم که عام و خاص اونقدر وجود داره که قانون داریم مامن آمن الا وقت خص، هر جا عام میداریم یه خاصی هم کنارشه اونقدر زیاد شده تخصیص که تقریبا عامه بدون خاص نداریم و این قانونم رایج شده ما من آمن الله وقت خص. آخون میفرمان ببین همینجا که ما میگیم ما من آمن الله وقت خص، این دلیل نمیشد که عام از ظهور در عموم بیندازه، با اینکه موارد اکثر موارد که عام هست بعد تخصیص خورده، ولی که این دلیل نمیشه که ما عام رو از عموم خودش بیندازه. همیشه ما میگم عام ظهور در عموم داره، بعد هم اگه خاص اومد طبق خاص عمل میکنه، خاص نیمد به عام عمل میکنه. حالا تو بحث ما هم همینطوره. میفرمان اگر موارد زیادی داشتیم که صیغه امر رفت تو ندب، این دلیل نمیشه که مواردی که بی قرینه هست حمله بر وجوبش نکنیم، بلکه همیشه حمله بر وجوب میشه. این فرمایش آخوند. اما بیان آیت لازم خویی چیست؟ ایشون یه ایرادی دارن به آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه ما، یه ایراد به ایشون میگیرن و بعد هم یه نظریه ای خودشون دارن اینجا در صیغه امر. ایرادی که به آخوند دارن تو بحث تبادرشونه. به آخوند میگن شما میگید که صیغه امر تبادر وجوب ازش فهمیده میشه، ولیکن تبادر از حق لفظ نیست. تبادر وقتیه که از ذات لفظ، یعنی لفظ و لیسیده از همه چی، اگر گفتید بر وقت میگید تبادر حجت سو دلیل حقیقت، ولیکن گاهی تبادر به کمک مقدمات حکمته. یعنی تبادر رو اینطوری درستش میکنید، میگید این لفظ مطلق است، مقدمات حکمتش رو جور میکنید با مقدمات حکمت، میگید متکلم در مقام بیان بود، قدر متیقن تو کار نیست، قرینه هم که ذکر نکرد هست، همه موارد رو متکلم اراده کرده است. وقتی میگید عت رقبه، رقبه رو میگید اعم از مؤمن و کافر، اما یه اعم بودنش رو با مقدمات حکمت درست میکنه، میگید متکلم در مقام بیان بود، میخواست وظیفه مخاطب رو مشخص بکنه، قرینه هم که ذکر نکرد که آیا رقبه مؤمنه باشه یا نه، قرینه ذکر نکرد، تو مقام بیانم بود، قدر متیقنم فرض کنید تو کار نیست. با توجه به این میگه گوینده ای که تو مقام بیانه حتما هر دو مورد مؤمن و کافر رو اراده کرده و الا لازمش تأخیر بیان از وقت حاجته. با این چیزا ما درستش میکنیم و بعد میگیم که این لفظ عطر رقبه، این رقبه تبادر دارد از مؤمن و کافر. خب اینو تبادر بهش نمیگن، تبادر که با مقدمات حکمت جور بشه این که علامت حقیقت که نیست که. آیت الله عظما خویی میفرمان امر تبادر در وجوب ندارد، ذات امر خود لفظش، بلکه ممکنه احتمال میدیم که این تبادری که دارید بیان میکنید از ذات لفظ نباشه، بلکه از مقدمات حکمت باشه، ولیکن خودشون یه چیز اضافه میکنند که اختیار خودشون این نیست، همین اطلاق نیست. اونی که خودشون اختیار میکنند میگن من احتمال میدم که تبادر به حکم عقل باشه. این فرمایش ایشون هست. خب تبادر اگه به حکم عقل باشد باز فایده نداره. تبادری ما به درد میخورد که لفظا وقتی شنیدیم، نه به حکم عقل نه با مقدمات حکمت، خود لفظ فوری معنا مقابلش تو ذهن متبادر میشه. مثل مثلا اسد وقتی گفته میشه، اونی که متبادره حیوان مفترس میاد تو ذهن انسان. اینا میگن معنای حقیقی. علامتش هم چیه؟ تبادره. خب فرمایش ایشون که میگن خودشون اختیار میکنن و میفرمان که تبادری که از صیغه امر هست به حکم عقل است، یعنی وجوب ما میفهمیم از صیغه امر اما به حکم عقل میفهمیم. ایرادی که به کلام ایشون هست ما قبلا هم اینو گفتیم و اون اینه، قبلا عرض کردیم که وضع کلمه برای معنا یه امر اعتباری است، امر عقلی که نیست. که ما میخوام ببینیم که این کلمه امر که مثلا میگید اشرب، نم اعت، قول، هرچی حالا تو فارسی میگید بگو، میخوام ببینیم این لفظ وضع برای چی شده. وضع و لفظ للمعنا این که عقلی که نیست، که یه امر اعتباریه. نشونش هم اینه که تو ایران یه کلمه رو وضع میکنه برای یه معنا، میری تو ترکیه میبینید اونجا یه کلمه دیگه رو وضع کردن، میری تو عراق یه چیز دیگه وضع کردن و همینطور. آنچه که مهمه اینه، حالا من دوباره بحثش رو بازش بکنیم که چیه. دیروز هم عرض کردم وقتی یه کلمه گفته میشه، امری گفته میشه، یه دالی داریم، یه مدلولی داریم، یه دلالتی داریم. مثلا من میگم بگو، این بگو یه امره. دال ما چیست؟ همین صوتی که من ایجاد کردم. دال بدون دلالت بر من، خود دال یه امر حقیقی است، امر اعتباری نیست. یعنی هر کی اینجا باشه صدای منو میشنوه، یه امر واقعی است که کاری به اعتبارم نداره. مدلول هم یه امر واقعی است. مدلول چیست؟ معنایی که در ذهن مخاطب نقش میبنده، که این در صورتی است که مخاطب علم به وضع کلمه داشته باشه. ولی علم اگه نداشته باشه، تو نگاه میکنه به من، هرچی من میگم بگو اونم نگاه میکنه به من. اما اگه علم داشته باشه، معنای لفظی که من گفتم تو ذهن مخاطب نقش میبنده که من چی بهش گفتم. اونم یه معنای حقیقی است، یعنی حقیقتا در ذهن او یک معنا ایجاد شد. منتها ایجاد المعنا فی ذهن المخاطب به لفظ، لفظی که متکلم گفت. اما ارتباط بین لفظ و معنا، این امر اعتباری است. یعنی تو فارسی میان بین بگو و اون معنا ارتباط برقرار میکنیم، تا میریم تو عربی بین این دو هیچ اعتباری نیست. اونجا میگه قول، اگه قول گفتی و ارتباط با معنا پیدا میکنه، اگه نگفتی نه. خلاصه ارتباط که اسمشو میذاریم دلالت، اون یه امر اعتباریست. خب اگر ما این اعتبار رو دقت بکنیم، الان بحث ما هم تو همینه که آیت الله عظمی‌خویی میفرمان وجوبی که از صیغه امر فهمیده میشه از تبادل نیست و اصلا به حکم عقله. عرض ما اینه که عقل چه دخالتی داره تو اینجا؟ نمیگن دیگه اینو، فرق نمی کنه دلالت مطابقه بگه یا تزمانی یا التزامی. اصلا میگم عقل اینجا راهی نداره. ایرادی که به ایشون داریم اینه سا که بحث چیه؟ ارتباط داشتن لفظ با معناست. میخوایم وضع بکنیم لفظی رو برای معنایی. حالا تو اینجا میخوام بگیم که امر وضع شست برای وجوب. این وضع و واضح باید بگید، کار به عقل نداره که. و چطوری؟ ببینید این کار واضحه، اصلا میگم کار به عقل نداره. واضح است که میاد میگه دا به نظر من قول ظهور در وجوب داره، وضعش میکنه برای این به هم میگه. خب همینه دارم میگه. حالا اگه وضع نکرده بود اون ورش هم بگید تو وضع. نه اگه وضع نکرده باشد، وضع نکرده باشد چی میگی؟ نه او که میشه قرینه. ببینید میخوام بگم همه چی حول محور وضعه. یه بار بگید وضع کرد اسم برای وجوب، یارا میگه وضع، همش اعتباریه. من در مرحله قبلش رو عرض میکنم، شما رفتید بعد از دلالت رو دارید میگید. ببینید از اولا وضع اومده از امرا برای استحباب وضعش کرده است. خب این کجاش عقلیه؟ کاری به مطابق تزمانش ندارم، میگم مثلا امر اعتباریه نه واقعی، کاری به عقل نداره. التزامی هم آخه نمیشه. ببینید التزام هم فرع اینه که اول وضع شده باشه. خب نشده، خب وضع نشده. اگه وضع نشده دلالت التزام، خب اگه وضع شده باشه دوباره به حکم عقل نیست.
نه وضع برای طلب شده باشه دیگه مطابقش میشه بعد دلالت التزامی به حکم عقل یه چیز دیگه شما متوجه میشه که وضع بود.
خب دوباره همون میشه پس وضع شده
واسطه شد دیگه مطابقت لفظ
خب خودشون گید وضع شده خیشو رد میکنن تبادر میگن نه تبادر قبول ندارم که از حق لفظه جمع بین این دوتا رو شما حل کنید. شما الان دارید یه نظر جدید میفرمایید خواهد بگید وضع شده بعد به کمک دلالت التزامی میشه دلالت عقلی میفرمایید شما یه چی جدیده فرمایید شاید لازم بخواه این نیست ایشون تبادر رو رد میکنن تبادر آخوندو تبادر رد میشه یعنی چه؟ یعنی لفظ دیگه وضع برای این معنا نشده که تبادر به ذهن بشه برای همون معنای وجود نیست. خب وقتی نبود شد با دلالت التزام میخوان حلش کنه عقل راه نداره اینجا دلالت التزام فرع وضعه خب نکردن که شما دارید الان یه چیز جدید میگید دیگه و کار به فرمایششون دیگه نداره الان شما دارید اینو میگید همین تا اینا رد کردید دیگه هیچ چی دیگه نمیتون دنبالش
بود پس نتیجه این میشه که لفظ وضع برات وضع برات وجود
نشده
پس وجود واسه
نمیشه دیگه نمیشه همینا در وضع میکنه تفکیک که بین این دو نمیشه اشکالش همینه وقتی وضع نشده داره التزام از کجا
وضع برای یه چیز دیگه شده مطابق برات شده سوال خودت رو واسه
خب نمیشه دیگه
خب
نگفتن نمیشه خب نشده وجوبشو دارید میگید شما خودتون یا حرف خودنو بزنید یا حرف ایشونه اگه حرف ایشونه میزنید دال اگر نبود دیگه دلالت التزام دنبالش نیست ایراد که ما به ایشون داریم اینه یعنی دال یه امر اعتباریه دال لفظیه شما میخواد بگید خب عقلی ما نداریم دیگه کجا داریم
مگه
لفظ رو امر اعتباریه متوجه میشه چی میگید خودتون یعنی دارید میرید سر معنای دیگری غیر از معنای امر و موضوع لحظ قبول ندارن اینه که ایشون میگن معنای موضوع لحظشو دارن میگن وجوبه ما تو میگن به حکم عقل فهمیده میشه او شد یه بدم تغییراتشون رو ندیدید پس شما هر شبت که نه فرمایششون همینه تبادر رد میکنن اما میگن به حکم عقل وجوب فهمیده میشه کجا گفتن دلالت التزامی خب نیست اصلا این چیزی که شما دارید میگید اما حالا رو فرض که شما بگید من دیگه حرف ایشون رو نمیگم اما که شما هم دارید اینم اشتباهه یعنی دلالت التزامی که نمیخوام با دلالت التزام برن جلو که این تمام بحثا رو اگه بخواد با دلالت التزام بره جلو یعنی تمام امرایی که ما داریم با دلالت التزام میره اصلا معنی مطابق تزامنی چی نداره چیه مطابقی چیه
بعضی گفتن دلالت مطابقش طلبه مطلق طلبه مثلا بعضی میگن نسبت طلبی است اما دلالت بر وجوبش چیه میگن دلالت التزامی
عقلی یعنی تمام امرایی که داریم با دلالت التزامی وجوب ازش فهمیده میشه خب نمیگه اینا هیچ کس نگفته بیارید من ببینم کی بیارید من ببینم مثلا یه چیزی خیلی وحشتناک میشه که انسان تمام حالا بیارید من ببینم حالا فرمایش ایشون که اصلا اینه دلالت التزامی حالا شما دارید اینجا مطرح میکنید چون اینم تو منطق خوندید شما تو ذهنتون رفته که دلالت التزامی چون دلالت عقلیه میخواد یه جوری فرمایششون رو درست بکن اما نمیشه درست کرد حالا ایرادی که ما داریم اینه که میخوام میگم عقل اینجا هیچی راه نداره اینه که عقلا هیچ دخالتی نداره تو اینکه این کلمه وضع برای چه معنایی شده. عقل که دخالت نداره، بلکه وضع کلمه برای یه معنی یه امر اعتباریست که یه جا میان بین یک لفظ و یک معنا ارتباط برقرار میکنن، یه جا هم ارتباط برقرار نمیکنن. ثم بعد از اینکه ارتباط برقرار شد، حالا حکم عقل میاد جلو. حکم عقل چیه؟ اینه که کسی که فارسی زبانه وقتی شنید از یه گویندهی که میگه بگو، احتمال میدهد این گوینده خطا کرد. اینجا عقل چی میگه؟ گد اعتنا نکن به این احتمال، یا عقل بگید یا سیره عقلا بگید، اینجا دخالت دارد. یا احتمال میدهد که گوینده قرینه بر خلاف ظاهر کلامش آورد اما یقین نداره، با سیره و عقل چی میگه؟ میگه به این احتمال اعتنا نکن. باز احتمال میدهد که گوینده اصلا اشتباه کرد، این لفظو اشتباه لفظی گفت، میخواست یه چیز دیگه بگه، گفت بگو. ایناست که عقل اینجا راه داره. عقل تو چیه؟ بعد از اینکه وضع کلمه رو فهمید برای یه معنی، یعنی بریم تو بین ترک زبانها، ما که اصلا نمیدونیم لفظ امر چه لفظیست، اصلا عقل ما هیچ راهی نداره که. ما قدم اول باید بریم این لفظ تو ترک زبانها آیا وضع برای امر شده یا نه، وضع برای چه معنایی شده. بله، ما هم همینو داریم میگیم، میگم امر اعتبار، میگم اول باید وضع رو بفهمیم، تو وضع رو نفهمیم عقل دخالت نداره. وقتی وضع رو ندانستیم اصلا نمیدونیم چیه، هم تو لفظ رو میشنویم، دال رو فهمیدیم اما مدلول رو نمیفهمیم چون نمیدونیم وضع برای چی شده. اینه که دارم میگم وضع کلمه برای معنا یه امر اعتباریست. بعد از اینکه وضع رو فهمیدیم که لفظ به چه معنایی است، حالا یه احتمالاتی میدیم، احتمال میدیم گوینده خطا کرد، احتمال میدیم خوابه، احتمال میدیم که اشتباه لپی کرد، احتمال میدیم قرینه بر خلاف بوده است ما نشنیدیم، احتمال میدیم که با دستش مثلا یه اشاره کرده است یه چیز دیگه گفته، خیلی احتمالات میدیم. ایناست که سیره و قلابر اینه که به احتمالات اعتنا نمیکنه. اینجا را اگه بخوام بگیم عقل دخالت داره، بله عقل اینجا را میاد زمیمه میکنه، متمم به دلالت اسمشو بذاری، ولی کن اصل دلالت یه امر اعتباریه که تو هر لغتی میان یه کلمه رو برای یه معنی وضع میکنه، بعد عقل ما به عنوان تتمیم دلیل میاد چکار میکنه؟ در 20 نکته رو احتمالات که وجود داره احتمالات هایی رد میکنه تا بگه این کلمه برای همون معنی که وضع شده بود ظهور در همون معنا داره. هم نداریم میگیم دوره شما از اول داره بحث میکنه صیغه افعل، نه کاری به عقلی دیگه نداره. صیغه افعل اعتباریست، یعنی دلیلش همینه که ما تو فارسی با افعل برای هیچی وضع نکردیم. اگه عقلی بود اینجا هم باید دلالت بکنه، امور عقلی که عوض نمیشه که. خیلی خوب، حالا اون دیگه تبادل داره میشه، من الان اونا نمیخوام بگم. چرا بحث داره مخلوطش میکنه؟ دو تا بحث داریم ما، بابا دو تا بحث داریم، من دارم یه بحث دیگه میکنم، شما دو رفت سری بحث دیگه، تبادل دیگه رهاش کردیم دیگه. بحث سر اینه که آیت الله مخویی داره میگن دلالت عقلیه، به حکم عقلی دارم میجونه، دارم میگیم نه دلالت عقلی اصلا راه نداره اینجا. یکی از سه چیزی که قبلا هم گفتیم این بحث داره، یا باید بگید که خود لفظ تبادل دارد ازش وجود، یا انصراف، یا مقدمات حکمت. ببینید اینا را که گفتید این درسته، اما بعد از که اینا رو گفتید این سه تا را، یکی از سه تا را بگید به دنبال این سه تا، حالا بگید عقل چه میگه. این عقل میاد تتمیم دلیل میکنه، یعنی فرض کنید تبادر حل شد، همین تبادر که آخون گفته، بعد از که تبادر رو فهمیدیم حالا عقل دخالت داره. عقل میاد میگه من احتمال میدم خلاف را، اما اعتنا نمی کنم چون عرف می گوید اعتنا نکن به احتمال خلاف. اینجاش عقلیه، ولیکن اصل وضع کلمه برای معنا این که عقلی نیست، که این امر اعتباریه. در همین حد است، هیچ چیز دیگه نیست. دیگه اون دلالت التزامی که معنای کلمه نیست که، خودتون دارید میگید رفت سر یه معنای دیگه و دائمی هم نیست. شما بگید تو 100 تا پس 5 تاست، شما اون وقت داشتید میگفتید دائمی، ما دلالت التزام دائمی نداریم که. دلالت التزامی گاهی است، یعنی تو 100 تا ممکنه دو مورد دلالت التزامی گوینده داشته باشه. همین دیگه، ما میخوام معنای دائمی یه کلمه امر رو بفهمیم چیه. خب اینا نمیگن این دلالت التزامی دائمی نیست. اگه گفتید دائمی یعنی تو 100 تا، اگه بگید دو تا سه تا تو بپذیرم، اما یه مرتبه میخواد بگید همش، من 90 تاش هم نمیتونم بپذیرم، اما دلالت التزامی 3 تا 4 تا بگید بله. دلالت
التزامی یعنی
عقل کجا میگه؟ رابطه علت و معلولی باید باشه تا دلالت التزامی باشه. نیست این تو بین وجوب. من یه بار دیگه فرمایش شما رو میگم. ببینید شما فرمایشتون از عرض محال بگیرید. میگید امر ظهور در مطلق دارد. مطلق طلب. بعد بین مطلق طلب و وجوب میگه دلالت عقلی داره. این دلالت عقلی چیه؟
اینطور
عقل حکم
میکنه که بین اصل طلب و اینکه شما لازمه به انجام این کار هستید ارتباط
عقل نیست. نیست اینطور. خب شما بگید، شما بگید چیکار به اونا دارید؟ نیست. ببینید ارتباط باید ارتباط علی باشه. نیست. ارتباط علی که وجود نداره که. استلزام ها باید استلزام عقلی باشه. شما هم تو یه چیزی تو ذهنتون تصور میکنید، اما ما خواهشم اینه حالا امشب یه فکری بکنی رو تأمل بکنی. یعنی حرفا کسی بعید میدونم اگه کسی بذاره، خیلی حرف وحشتناکیه که بخواد بگه مطلق وجوب، بعد از مطلق وجوب میخواد بگه دلالت عقلی داره مطلق طلب، از مطلق طلب یه مرتبه بره تو وجوب، اونم از باب مولهیه، یعنی همه امر رو منحصر کنی تو خدا، بعد بگه خدای متعال امر ندبی نداره. خیلی حرف وحشتناکیه، یعنی هیچی نادرست نیست. آخرش داره به این نکته برمیگردیم که ما صیغه امرمون تبادر اگه درست کردید براش مسئله بعدی حله، اگه تبادر درستش نکردید عقل راه ندارد اینجا. یعنی آخرش شما داره باید ناچاری یه تبادر درست بکنید. تبادری که آخون درست کن درسته، یعنی تبادر وجوبه بحث تمامه، اما اگه گفتیم تبادر ندارد، این چیزی که آیت الله لازم خویی میگن، میگن تبادر نیست. خب وقتی تبادر نبود با حکم عقل چیه میخواد بگی؟ دوره میخواد ریشه یه تواده درست بکنید، ایشون قبول ندارن. مگر که حالا فرما شما باشه، فرما شما هم که دارید میگید باز دلالت التزامیش درست نیست، چون دلالت التزام باید دائمی باشد نیست، گاهیش طوری نیست ها. یعنی تو صد تا عمر بگید دو سه جاش این طوره هست، اما این که بخواهم بگیم مطلق خواسته است، اما این مطلق دائما وجوب ازش فهمیده میشه، خب نیست، خب نیست این تو. تو امرای معمولی این طور نیست، خیلی جاها دارن میگن اکثر ما کسا ندب ازش دارد فهمیده میشه و نیاز به علت و معلوله، علت و معلول غیر امر مولویت و ایناست که دارین میگین. خب ما نظر حضرت امام هم تقریبا همین بود، اینا چون قبلا این بحث چی کرده بودی، حضرت امام میگفتن یا همون سه قسم رو باز حضرت امام میگن، بعد میگن اراده حتمی کاشف از اراده حتمی مولاست، گاهی هم میگن که حجتون به حکم العقل و العقلا علی الوجوب. حالا میخواید توضیحش رو دور فردا عرض بکنم که قبلا هم گفته بودیم. صلی الله علی محمد.